بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله طیبین الطاهرین المعصومین. دعات و عباداتتون قبول درگاه حق باد. امروز جلسه پایانی ما هست در بررسی نامه 31 نهج البلاغه از منظر حکمرانی. انشاءالله در جلسه بعد که فردا خواهد بود و احیانا دو سه جلسه آینده، ما یک بار این نامه 31 رو از منظر حکمرانی مورد جمع‌بندی قرار خواهیم داد. یعنی امروز متن نامه تمام میشه ولی جمع‌بندیش با رویکرد حکمرانی اخلاقی و تربیتی و ادب حکمرانی باقی میمونه که انشالله در جلسات آتی به فضل الهی و با توفیق الهی انجام خواهیم داد. این بخشی که باقی مونده مربوط میشه به سیاست‌های حوزه خانواده و بعد از بحث خانواده سیاست‌های حوزه امور اداری. حضرت سلام الله علیه در 87مین توصیه‌ای که دارن یه هشدار میدن به فرزندانشون و اون این هست که یا که و مشاورت نساء، پرهیز از مشورت با زنان. مشاوره وقتی میاد دو طرفه هست دیگه، یعنی اینکه تو در یک مسئله ای بنشینی با زنان مشورت بکنی، این رو حضرت دارن هشدار میدن. چرا؟ دو تا دلیل براش ذکر میکنن. یه دلیلش اینه، میفرماید فإن رأیهن إلی عفن. رأی زنان زود تغییر میکنه، رأی از پایه های محکمی برخوردار نیست. دو و از مهن إلی وهن، چون تصمیمی که میگیرند پایدار نیست. پس چون هشداری که دادن علت رو هم براش بیان فرمودن، این روشن میشه که جایی که طرف مشورت ما زنانی باشن که رأیشون رأی ناپایداری باشه و تصمیمشون تصمیم ناپایداری باشه، اینها طرف مشورت نباید قرار بگیرن. این جمله خیلی محل بحث شده، تا جایی که بعضی از شارحان نهج البلاغه وقتی به این جمله رسیدن گفتن همه نامه 31 مورد قبول هست، ولی این جمله مورد قبول نیست. این رو یه کسانی به نامه اضافه کردن. خب پر پیداست که این حرف نمیتونه مورد قبول ما باشه، به خاطر اینکه شما وقتی یک متنی رو میپذیرید، برای اینکه بیایید بگید یه جملهش وارد شده، باید استدلال داشته باشید دیگه، باید سند و مدرک بیارید. سند و مدرکی که اینجا برای عدم قبول این جمله ارائه شده، اسناد و مدارک مهمی نیست. مثلا یکی از جملاتی که گفته شده این هست، گفتم که این جمله خلاف بعضی از آیات قرآن کریم هست، چون ما در قرآن کریم داریم در سوره مبارک بقره اونجایی که بحث گرفتن بچه از شیر مادر هست، میفرماید که اشکال نداره اگر از روی ترازی و تشاور پدر و مادر باشه. یعنی اینجا خدای متعال اجازه داده که بچه رو زودتر از دو سال از شیر بگیرن، دو سال قمری، مشروط بر این که پدر و مادر هر دو با هم مشورت بکنند و در نتیجه مشورت با هم به توافق برسند، یعنی هر دو بپذیرن این رو. و در ضمن این گرفتن فرزند از شیر باعث ضرر و صدمه به فرزند هم نشه. خب جوابش اینه که این جمله اصلا این بحث رو نمیگه، اصلا این جمله نمیخواد بگه که شما در امور خانوادگی با زنان مشورت نکن، چون لازم نبود بگه یا که و مشاورتن نسا، اگه امور خانوادگی منظورش بود، میگفت یا که و مشاورت از زوجک، با همسرت مشورت نکن. اصلا بحث حضرت همسر نیست، بحث ان نسا، با زنان در امور حکومت مشورت نکن. یا مثلا گفتن مخالف قرآن، به خاطر اینکه در قرآن کریم ما داریم که و امرهم شورا بینهم و شاورهم فی الامر، امثال اینها. این امرهم شورا بینهم یا شاورهم فی الامر که در قرآن کریم آمده، حوزه زنان و مردان هر دو گروه رو شامل میشه. بنابراین اینکه یعنی حضرت علی علیه السلام نمیاد یه حرف خلاف قرآن به فرزند خودش بزنه. چنان که من خواهم گفت در ادامه، این بحث باز ناظر به این آیات هم نیست. این آیه نمیخواد بگه که مشورت با زنان امر مذمومی است. پاسخش اینه که این نامه داره میگه که بپرهیز از این که در یک مسئله سیاسی، اقتصادی، امنیتی، حکومتی فقط با زنان مشورت بکنی. در حالی که اون دوتا آیهی که گفتیم همین مضمون رو داره، میگه و امرهم شورا بینهم، مردم در اموری که مربوط به خودشون هست بر اساس مشورت تصمیم بگیرن. اون آیه قبلی که گفتم در مورد مسائل خانوادگی فرمود که در مورد گرفتن بچه از شیر، پدر و مادر و والدین بچه به اونا مربوط میشه دیگه. این دو با هم مشورت بکنن، اگه راضی بودن هر دوتا از شیر بگیرن. البته یه شرطی اونجا گذاشته که مشروط بر این که این باعث آسیب به بچه نشه، یعنی این قید رو در مشورت رعایت بکنن. هیچ پدری و یا مادری حق نداره که به فرزند خودش آسیب بزنه. اونجا داره لا تزار را والدتون به ولده ها، این به آسیب به فرزند نباید منجر بشه. پس اگر ما این جمله رو اینطور معنا کنیم که فرزندم از مشورت با فقط زنان در مسائل راه بردی به پرهیز، معناش درسته دیگه. یعنی اونجایی که شما مشورت میکنی و طرف مشورتت هم زنان هستن هم مردان، که اشکال نداره که شما این مسئله حکومتی هست، یه مسئله سیاسی اقتصادی هست، یه مسئله اجتماعی هست، زال حکومتی هم نه، یه مسئله اجتماعیه، با مردان و زنانی که در اون مسئله تخصص دارن، صاحب رأی هستن، آرایشون آرای کارشناسی، شما تصمیم بگیرید، این که اشکال نداره. این جمله با توجه به این آیات مقید به یک صورت میشه و اون اینه که شما در یه مسئله‌ای که اجتماعی هست به دیگران هم مربوط میشه، به زنان و مردان هر دو گروه مربوط میشه، شما فقط با زنان مشورت بکنید. آیه میفرماید که بپرهیز از این که فقط با زنان مشورت بکنی، نه، با زنان و مردان، با هر دو گروه مشورت بکن. چون اگر با زنان مشورت بکنی ممکنه که این خانم هایی که تو باهاشون مشورت میکنی خانم هایی باشن که رأی و تصمیمشون ناپایدار باشه، متزلزل باشه، تجربه نداشته باشن در اون مورد خاص. و در اون زمان اتفاقا این بوده و یک مقدار فهم این جمله ناظر به اون زمان برای ما دقیق تر میشه که قبایلی بودن، گروه هایی بودن، کسانی بودن که در اون قبایل و گروه ها بعضی از زنان نقش تصمیم گیرنده و فیصله دهنده امور رو داشتن بدون اینکه تخصصی در امور داشته باشن. بعضی ها آمدن و چون این مهمه دارم این توضیحات عرض می کنم، یعنی خلاف رویه ما هست در بحث هامون که معمولا اون نظر منتخب رو من می گفتم و عبور می کردیم، ولی چون این جمله خیلی بحث شده، حتی بعضی از شارحان قبلا هم عرض کرده بودم، برای اینکه به این قسمت نرسن اصلا این توصیه ها رو تو شهرهاشون نیاوردن، یعنی گفتن در ادامه حضرت یه سفارشات مثلا پراکنده ای هم دارن که دیگه ما از اونها مثلا صرف نظر میکنیم، در حالی که ما نشون دادیم که اتفاقا بخش اول نامه زیر ساخت این بخش دومه و ما اگه فقط بخش اول رو بخونیم و این توصیه های راهبردی رو نخونیم که این بحث ناقص میمونه. اومدن گفتن که اینجا حضرت به زنان خاصی اشاره داره، چون جنگ جمل به گونه‌ای رقم خورد که بعضی از صحابه رسول الله صلوات الله و سلامه علیه از یکی از همسران پیغمبر هم اونجا سوء استفاده کردند، در حالی که می‌دانیم که این نامه بعد از جنگ جمل نوشته شده و اصلا حضرت امیر صلوات الله علیه یک کسی نیست که بگیم قضایا رو شخصی میکنه و اینجا میخواد مثلا به فرزندش بگه که مثلا حواست باشه که با آن همسر پیغمبر که جمل را رقم زد مشورت نکنی. اصلا بحث اصلا این نیست، اصلا این نامه ایست برای فردا. اصلا قصه جمل تموم شده، خیلی سال هاست که تموم شده، این نامه بعد از جنگ صفین داره نوشته میشه و نوشته شده. اینجا امام حسن مجتبی 30 خورده‌ای سالش هست. اصلا این بحث هم نیست و تعجب میکنم که بعضی بحث ها رو شارحان چجوری اصلا مطرح کردن. به نظر من عبارت خیلی واضحه، خیلی روشنه اگه دقت بشه. و ایاک و مشاورتا نسا، فرزندم حواست باشه در مسائل مربوطه به عموم جامعه، مسائلی که عرصه های مختلفی رو در مینورده، طرف مشورت تو فقط زنان نباشن. همونجور که خدای متعال در قرآن فرموده با همه طرف های درگیر شما مشورت بکن، که امروز هم در بحث حکمرانی اتفاقا همین بحث مطرح میشه که ما در هر مسئله‌ای باید با همه طرف های بحث وارد مذاکره و صحبت بشیم، دور میز کنشگران اینجا هم بشن که هر کدوم یه نقشی و یک ارتباطی با اون مسئله پیدا میکنن. ما نباید قش کنیم به سمت زنان، نباید قش کنیم به سمت مردان، باید در اموری که احتیاج به مشورت داره با صاحب نظران اون عرصه و مرتبطین به اون عرصه هم از زنان و مردان مشورت بشه. چون ادله‌ای که آوردن فقط شامل زنان هم نمیشه، مردانی هم اگر باشن که رأیشون ناپایدار باشه و تصمیمشون ناپایدار باشه با اونها هم نباید مشورت کرد. این جمله اول. جمله بعدی که در مورد باز مباحث خانواده هست و زنان هست و اینجا دیگه اشاره داره به همسران و دختران، یعنی جمله به گونه‌ای هست که ازش ما حوزه خانواده رو متوجه میشیم. اگر هم تو بحث اول بگیم که ام از بحث خانواده هست، توی این بحث‌های بعدی دیگه متمرکز میشه روی بحث خانواده. وکفف علیهن من ابصارهن به حجاب که ایاهن فان شدت الحجاب ابقا علیهن. اینجا فرمایش حضرت این هست که مراقبت بکن که یک حجابی باشه بین زنان و مردان نامحرم. حجاب رو امروز ما تو فارسی به معنای پوشش به کار میبریم، ولی باید حواسمون باشه که حجاب در قرآن و در حدیث به معنای پوشش نیست. ملاحظه بفرمایید سوره مبارک احزاب رو که ما قبلا بحثش رو انجام دادیم، اونجا کلمه حجاب به کار رفته بود. من اون آیه رو میخونم ببینید اونجا حجاب به چه معناست. آیه 53 سوره احزاب در جزء 22 قرآن کریم، سوره احزاب سوره 33. اگه در محضر قرآن هستید میتونید قرآن رو باز کنید این آیه رو ببینید. اونجا در مورد نحوه تنظیم روابط میهمانان با خانواده پیغمبر هست. پیغمبر کسانی رو به عنوان میهمان منزلشون دعوت میکنن، بعد میگه که تعاملتون تو خونه پیغمبر با همسران پیغمبر چگونه باشه. اگه یه وقت کالایی لازم دارید، این کالا رو چگونه درخواست بکنید؟ میگه شما نرید وارد اندرونی نشید. اگه چیزی لازم دارید از ورای حجاب این رو تقاضا کنید. یعنی یک مانعی باشه بین شما و اون همسران، شما اون ور پرده نرید. از حجاب یک مانع هست برای اینکه جمع زنان و مردان مختلط نشه، اینها در همدیگه نلولند. اصطلاح آیه این هست و ازا من بخشی از آیه رو میخونم. اول آیه چون میگه که آداب ورود به خانه پیغمبر چگونه باید باشه، ولی در بخش پایانی آیه میفرماید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و اذا سألتموهن متاعا، هرگاه از همسران پیغمبر کالایی رو تقاضا میکنید، فسألوهن من وراء حجاب، این رو از پشت یک حجابی تقاضا کنید. یه حائلی بین شما و اونها هست، از اون حائل شما رد نشید. یعنی معلومه که تو خونه پیغمبر یه حائلی بوده، مثلا اون خانم اونوره حائل بوده، آقایون که مهمانی میرفتن این طرفه پرده بودن. پس حجاب به معنی پوشش نیست، حجاب به معنای حائله، به معنای یک مانعی، یه چیزی، یه پرده‌ای که مثلا تو مسجد میزنن زنان یه طرفن مردان یه طرفن، این میشه حجاب. بعد میفرماید چرا؟ دلیلشو میگه ذالکم اطهر لقلوبکم و قلوبهن، این برای دل شما و دل اونها بهتره. و ما کان لکم ان توذوا رسول الله. بسیار. این بحث حجاب که اینجا آمده یعنی تلاشت این باشه که همسر تو، اعضای خانواده تو، دختران تو، اینها با نامحرمان قاطی نشن. اگر نامحرمی رو شما به خونه میاری، دستورالعمل حضرت اینه که بین نامحرمان و بانوانی که تو منزل هستن یک پرده ای باشه، یک حائلی باشه. این برای آرامش بانوان خانه بهتره، این برای اینکه اونها آرامش داشته باشن، هم برای آرامش اونها. حالا تو آیه بود ذالکم اطهر لقلوبکم و قلوبهن، یه حائلی باشه. شما اگه تقاضایی هم دارید اشکال نداره، میتونید تقاضاتون رو مطرح کنید، بگید مثلا نمکدان میخوام، غذا میخوام، آب میخوام، خواسته خودتون رو میتونید بخواهید، منتها از یک حائلی اینجا استفاده بشه. پس وکفف علیهن من ابصارهن به حجاب که ایاهن رو هم ما متوجه شدیم. اکتفا بکن بر زنان خودت به لحاظ ابصارهن، به لحاظ چشمشون و نگاهشون، به حجاب که ایاهن، به یک فاصله‌ای که تو بین اونها ایجاد میکنی با نامحرمان. فإن شدة الحجاب أبقى عليهن، این حجابی که، حائلی که تو بین بانوان و مردان قرار میدی برای آرامششون مناسبتر هست. پس این تو ساحت خانواده است، در جمع خانواده که خانمها تو خونه دارن راحت زندگی میکنن، مهمان نامحرم که میاری یه حائلی بین تو و این بانوان باشه تا آرامش اون بانوان دچار مخاطره نشه. آرامش رو از آیه استفاده کردیم، به کمک آیه جمله رو معنا کردیم. جمله سوم اینه که ولیس خروجهن به اشد من ادخال که من لا یوسق بهی علیهن و این استطعت الا یعرفن غیرک فافعل. بحث اینه که خروج بانوان از منزل چه حکمی داره، آوردن نامحرم توی خونه چه حکمی داره. حضرت میفرماید که این که تو یک نامحرمی رو وارد خانه میکنی، این خطرش بیشتر از خروج خانم ها از خونه هست. برای چی؟ برای اینکه وقتی یه خانومی یه بانویی از منزل میره بیرون، طبیعتاً با حجاب میره دیگه، چون با پوشش میره، با ستر میره، با آداب درستش میره، میره تو جامعه کار خودش رو انجام میده میاد. اما یه بانو وقتی تو منزل هست، با لباس خونه هست، در حال راحتیه، تو یه نامحرم رو ورداری بیاری پیش اینها، مگر اینکه اون توصیه قبلی رعایت بشه، یعنی یک حائل و حجابی میان بانوان و این مهمان نامحرمی که ما تو خونه آوردیم باشه. بعد در ادامه یه جمله آوردم که این جمله هم باز درست فهم نشده. فرمودن که اگه بتونی که یه کاری کنی که این خانمها به غیر تو معرفت پیدا نکنند، این کار رو انجام بده. این معنای غلطی که شده چیه؟ معنای غلطی که شده اینه که یعنی اگه بتونی یه کاری بکنی که اصلا این خانمها با نامحرم هیچ ارتباطی نداشته باشن، این کار رو بکن. خب تو جمله این نیست. جمله میفرماید و ان استطعت الا یعرفن غیرک ففعل. اگه میتونی یه کاری کنی که اینا معرفت به غیر تو پیدا نکنن. معرفت چیه؟ یعنی اگه معرفت رو میخوایم بدونیم، اون حدیثی داره میگه من عرف نفسه فقط عرف ربه. اگه یه کسی خودش رو درست بشناسه، به ریزکاری های وجود خودش واقف بشه، مسلط بشه به لحاظ فهم و شناخت به انسان شناسیش دقیق و عمیق باشه، یه همچین آدمی خدا رو هم میشناسه، مثلا بدونه که فعل و انفعالات روح در بدن چگونه است. ببینید ما یه روح داریم، همزمان من الان سخن میگم، دستم تکون میخوره، چشمم داره میبینه، گوشم داره میشنوه، تمام اعضا و جوارح من و این روح من به تنهایی داره به حرکت در میاره. یه کسی اینو، حالا این مثاله برای فهم بهتر مطلب من عرض میکنم، یه کسی همینو متوجه بشه که روح من که یک روح بیشتر نیست، چطور همزمان چندین کار رو داره انجام میده، همه اعضا و جوارح منو داره مدیریت میکنه، تازه قلب منم داره خون پمپاژ میکنه، مغز منم داره فکر میکنه، معده منم داره کار خودش رو انجام میده، همه سلول ها، همه عصب ها، همه عضلات، هر کدوم دارن کار خودشونو تو بدن انجام میدن. این دیگه براش این سوال پاسخ داده میشه که چطور خدا همه عالم رو داره اداره میکنه؟ تو یه دونه نفس داری، این نفس داره همزمان چندین کار رو انجام میده. پس خدا هم میتونه عالم رو، همه اجزا و عناصر عالم رو همزمان اداره بکنه. مثلا این کار سختی نیست. معرفت، عرفان، شناخت دقیق هست. یعنی فرزندم حواست باشه یه وقت طوری نشه که زمینه حضور نامحرم در زندگی تو به گونه ای فراهم بشه که همونطور که تو رو همسرت میشناسه، نامحرمم اونجوری بشناسه. این چه خلط و اختلاطی باید باشه که همسر یک فرد نامحرم رو مثل همسر خودش بشناسه، یعنی از تمام زیر و بم زندگی او و خصوصیات او و احوالات او با خبر بشه. او چی دوست داره، چی دوست نداره، نمیدونم علایقش چیه، سلیقش چیه. یعنی هدف اینه که اختلاط صورت نگیره. فرزندم خارج شدن بانوان شدیدتر از وارد کردن تو به منزل. کسی را که به او اعتماد نداری به روح و روان خانمها بیشتر آسیب نمیزنه. اون خارج شدنشون خیلی آسیبش کمتره تا تو یه نامحرمی رو وارد خونه بکنی که بهش اعتمادم نداری، یعنی نمیدونی که این آیا در غیاب تو امانتدار هست یا نه. این نامحرم تو خونه تو آوردی، خودت هم رفتی دنبال کسب و کارت، خب این نامحرم چیه؟ میشه بهش اعتماد کرد؟ امین هست به خانواده تو یا نه؟ این خطرش خیلی بیشتره که تو بگی خانم از خونه بیرون نرو، دخترم از خونه بیرون نرو، بعد از اون ور یه نامحرمی رو بیاری تو خونه که بهش اعتمادم نداری و خودت هم بری دنبال کسب و کار خودت. و بلکه راهبردت این باید باشه که کاری کنی، زندگی رو به گونه ای پیش ببری و تدبیر بکنی که این بانویی که متعلق به تو هست، حالا یا همسرته یا دخترته، این آنگونه که به تو اشراف داره، تو رو معرفت به تو داره، به غیر تو معرفت پیدا نکنه، در زیر و بم زندگی نامحرمان وارد نشود. خب این رو از کجا اینطور معنا میکنیم این جمله رو؟ آیاتی که ما قبلا خوندیم، هم در سوره مبارک نور هم در سوره حجاب. من یه بار دیگه اون آیات رو خدمت شما میگم، چون ما گفتیم که نهج البلاغه تفسیر قرآن کریم هست. در سوره احزاب راجع به همسران پیغمبر، اونجا خدای متعال فرمود که و قرن، آیه 33 34 ملاحظه بفرمایید، و قرن فی، بله قبل از اون آیه 32 رو بگم. در آیه 32 فرمود که یا نساء النبی لستن که احد من النساء ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبه مرض. ببینید آیه به همسران پیغمبر نمیگه که سخن نگویید با نامحرمان، اصلا بحثی نیست، میگه که خاضعانه با نامحرمان سخن نگویید، یه جوری با نامحرمان سخن نگید که از سخن گفتن شما اونا سوء استفاده بکنن. پس اصل سخن گفتن با نامحرم اشکال نداره، یه قیدی داره، سخن گفتن یک زن با مرد نامحرم نباید به گونه‌ای باشه که او از سخن گفتن این سوء استفاده بکنه. یه بار دیگه آیه رو میخونم، فراز آیه، فلا تخضعن بالقول، با کرشمه و ناز با یه حالت خضوعی با نامحرمان سخن نگویید که فیطمع الذی فی قلبه مرض، اون کسی که بیمار دله در شما طمع بکنه. البته ما قبلا عرض کرده بودیم این طمع فقط طمع جنسی نیست، طمع سیاسی، اقتصادی، فرهنگی هم هست. یعنی یه جوری حرف نزنید که اونا طمع برشون داره که از شما، از حرفهای شما، از سخنان شما میتونن علیه پیغمبر و رهبری جامعه استفاده کنن. پس چجوری حرف بزنن با نامحرم؟ در ادامه فرموده و قلنا قولا معروفا، درست حرف بزنید، نیکو حرف بزنید، طبق عرف پسندیده جامعه حرف بزنید. بعد همونجا راجع به بیرون رفتن از خونه بود که و قرن فی بیوتکن، تو خونه های خودتون بمونید، ولا تبرجن تبرج الجاهلیت الاولا. بعد فرمود که اما کارهای دینی رو انجام بدید، بیرون رفتن بانوان از خانه برای انجام امور دینی اشکالی نداره، فاقمن الصلاه، نماز رو برپا بدارید، به بازار نماز رونق ببخشید، و آتین الزکا، زکات بدید، به محرومان فقرا رسیدگی کنید، کارهای خیر انجام بدید، و اطیعن الله و رسوله، شما هم از دستورات خدا و رسولش اطاعت بکنید. نگاه کنید خدا و رسول میگن چه کاری رو انجام بدید. بعد از آیه تطهیر میفرماید و از کرن ما یتلا فی بیوتکن من آیات الله و الحکمه، یاد کنید اون چرا که تلاوت میشه در خانه های شما از آیات خدا و حکمت، یعنی به دیگران قرآن را آموزش بدید. بعد تو آیه 35 صفات زنان و مردان مؤمن رو برشمارده با هم، یعنی زن و مرد رو جدا آورده و در کنار هم، ان المسلمین و المسلمات و المؤمنین و المؤمنات و القانتین و القانتات و الصادقین و الصادقات و الصابرین و الصابرات و الخاشعین و الخاشعات و المتصدقین و المتصدقات تا آخر آیه که و الحافظین فروجهم و الحافظات و الذاکرین الله کثیرا و الذاکرات چی؟ اعد الله لهم مغفرتا و اجرا عظیما. در همین سوره راجع به حجاب هم آمده بود که یا ایها النبی، حجاب به معنای فارسیش یعنی پوشش، ستر، یا ایها النبی آیه 59، قل لازواج که و بنات که و نساء المؤمنین یدنین علیهن من جلابی بهن ذالک ادنا ان یعرفن فلا یوزین. این پوشش خودشون رو غیر از روی سر و موها به سمت گردن و زیر گردن هم بیارن. یا آیه هم در سوره نور بود که خوندیم، آیه 31، و قل للمؤمنات، اول برای به مؤمنین بود، آیه 30، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم و یحفظوا فروجهم ذلک ازکی لهم ان الله خبیر بما یصنعون. بعد راجع به زنان بود، و قل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن و یحفظن فروجهن فلا یبدین زینتهن الا ما ظهر منها. شاید مثال ما این ولا یبدین زینتهن، یعنی نمیگه که در جامعه حضور پیدا نکنند یا در جایی که نامحرم هست حضور پیدا نکنند، میگه که زینتاشون رو آشکار نکنند. یعنی اشکال نداره، شما لازم شد برای انجام وظایفتون در جامعه حضور پیدا کنید، اما زینتتون رو آشکار نکنید. و یحفظن فروجهن ولا یبدین زینتهن الا ما ظهر منها، مگر اونچه که عرفاً آشکار هست. بعد فرمود ولی یضربن بخمرهن علی جیوبهن ولا یبدین زینتهن الا لبعولتهن تا آخر آیه. پس این بحث رو با توجه به این آیات بعد درست معنا بکنیم. وقتی درست معنا کردیم مشکلی پیش نمیاد. ولا تملک المرأه من امرها ما جاوز نفسها فان المرأه ریحانه وليست بقهرمانه. بر زنان بیش از توانشون بار مسئولیت متوجهشون نکن. ببین البته این اختصاص به زنان هم نداره، ولی خب درباره زنان سفارش ویژه کرده حضرت. مسئولیتی که به زنان میدی، باری که بر دوش زنان میگذاری، بیش از توانشون نباید باشه. چرا؟ فان المرأه ریحانه و لیست به قهرمانه. زنان گلهای خوشبوی بهاری هستن، قهرمان که نیستن که تو ازشون انتظار داشته باشی که کارهای سخت، کارهای مشقتبار اینها رو بر عهده بگیرن. این هم راجع به اشتغال بانوان هست، در یک سیاست برای اشتغال بانوان هست که اشتغالی باید باشه متناسب با ویژگی های زنانگی. تو دنیا هم که الان امروز نگاه کنیم همینطوره، هر جا حتی کشورهایی که خیلی هم بحث های زنان درشون مطرحه، وقتی که نگاه کنید مناسب راهبردی مثل مناسب نظامی، مناسب سخت، اینها حضور زنان درشون خیلی اندک هست. یعنی بعضی از بانوان ممکنه که توانایی های اونجوری داشته باشن که خب اگه توانشو داشته باشن اشکال نداره. دستورالعمل حضرت اینه که حواست باشه که بر زنان بیش از توانشون بار رو دوششون نگذاری. ولا تعدو به کرامتها نفسها، بیش از اون مقداری که شایستگیش هم دارن تو تحویلشون نگیر. ولا تعدو یعنی تجاوز نکن در تکریم اونها به بیش از حد، که حالا پیامدش بشه بند 92، ولا تطمئها فی ان تشفع لغیرها. نباید تعامل تو با زنان به گونه‌ای باشه که اونها طمع کنند در تو که شفاعت کنند برای دیگران، بشن واسطه، هی واسطه گری کنن در اموری که تو مسئولیتش رو داری، بیان فلانی رو اینجوری اقدام کن، راجع به فلانی اینطوری تصمیم گیری بکن. در واقع باید کنترل بشه که افرادی که مسئولیت ندارن اینا در امور اجتماعی مداخله نکنن، در امور حکومتی مخصوصا مداخله نکنن. خب این یه چیزی بوده که قدیم رایج بوده، امروز هم هست که با مداخله برخی از زنان در امور حکومتی گاهی میبینیم فاجعه ها درست شده دیگه. امیر کبیر با مداخله یک زن و امضای گرفتن از ناصرالدین شاه به شهادت رسید دیگه. یعنی کسانی در یه مهد اولیا مادر شاه نفوذ کردند، او هم از شاه امضا گرفت در یه حالت خاصی و نتیجه شد قتل امیر کبیر. بنابراین حضرت داره راه رو بر این مسئله میبنده. یه کسی که در حیطه مسئولیتش نیست داره زندگی خانوادگی خودش رو میکنه، تو به عنوان همسر یا برادر یا هر کسی حالا باید مراقبت بکنی که تعامل تو با زنان به گونه ای نباشه که اونها این ذهنیت براشون ایجاد بشه که میتونن در کاری که به اونها مربوط نیست مداخله کنن، بیان واسطه‌گری کنن، دلالی کنن، شفاعت کنن از این و اون و به نفع اینها احکامی صادر بشه. هشدار 93 از اون طرف، حالا چون این جملات رو که حضرت گفت، حالا ممکنه که طرف گرفتار یه غیرت و تعصب کور بشه. میفرماید که و ایاک و تغایر فی غیر موضع غیرته، حواست باشه، هشدار، در غیر جای خودش غیرتی نشی. حالا ما گفتیم تو حواست به خانوادت باشه، حواست به همسرت باشه، حواست به دخترانت باشه، حواست به زنان باشه، بار بیش از حد رو دوششون نگذار، بیش از حد توانشون، در امور فقط اونها رو طرف مشورت خودت قرار نده، نذار واسطه گری کنن، نامحرم رو که بهش اطمینان نداری تو خونت راه نده، نبر تو خونه، اما مواظب باش دوچار سوء ظن نشی، دوچار غیرت ورزی بیجا نشید. زندگی خودت رو به بهانه غیرت ورزی دستخوش طوفان حوادث نکنی. پس غیرت ورزی بی جا هم ممنوع. ما از این میفهمیم که غیرت ورزی باید باشه، منتها به جا باید باشه. فإن ذلک ید الصحیحه الی السقم والبریئه الی الریب. غیرت ورزی بی جا، وسواس در امور زندگی و محرم و نامحرم، باعث میشه که اون خانمی که پاک هست و صحیح و سالم هست کشیده بشه به بیماری. یعنی با غیرت ورزی بیجا توی خانم پاک رو ممکنه که مبتلا بکنی به معصیت. یعنی اون بیاد بگه حالا که فرق نمیکنه برای همسر ما، چه ما پاک چه ناپاک، این داره کار خودش رو میکنه، بگه حالا دیگه این نگاهش که به ما نگاه اینطوریه، پس همونجوری بخواد بشه. بل بریعت الی الریب، یه آدمی که بریع از گناه هست، این رو ببره به سمت اینکه کارهای مشکوک انجام بده. پس غیرت ورزی بیجا ممنوع، شک بیجا ممنوع، وسواس بیجا ممنوع. این تمام شد بحث خانواده، به معنای خانه، دقیق خانواده تمام میشه اینجا. در بند 95 برمیگردیم، ولی اون بحث عشیره و طایفه است. بند 94 مربوط میشه به کارگزاران حکومتی. حضرت میفرماید که ما تو این بندهای اخیر اگه دقت کردید، از اون جایی که فرمود اذا تغیر از سلطان تغیر از زمان، بحثای حکومتی غلیظتر شد، بیشتر شد. اینجا میفرماید که وجعل لكل انسان من خدمک عملا تأخذه به فإنه احرى الا يتواكلوا في خدمتك. اگر تو کارشناسانی داری، کارگزاران حکومتی داری، خدم و حشمی داری، آدمایی هستن که دور و بر تو هستن و کارهای تو رو انجام میدن، رئیس یه اداره ای، رئیس یه شرکتی، رئیس یه سازمانی، وزارتخونه ای هستی، باید تقسیم کار داشته باشی بین افراد و کار هر کسی رو مشخص بکنی تا امور به سامان برسه، به نتیجه برسه. در غیر این صورت کارها انجام نمیشه و اینا امور رو به همدیگه محول میکنن. یعنی وقتی بگی فلان کار چرا انجام نشده، اون میگه که الف قرار بود انجام بده، الف میگه ب قرار بود انجام بده، ب میگه جیم قرار بود انجام بده، یعنی کار انجام نشده. پس شما وقتی افرادی با تو دارن کار میکنن، برای اینا تقسیم کار بکن، تعریف کن شغلشون رو، کارشون رو، وظیفه‌شون رو، مسئولیتشون رو، بعدم نظارت کن که کار درست انجام شده باشه. قرار بده برای هر انسانی از کارمندان خودت و خدمه خودت کاری را که تأخذه به مؤاخذش کنی به اون کار، فانه احرا، این شایسته تره برای اینکه الله یتواکلوا فی خدمتک، که اینها کارا رو به دوش هم دیگه نندازن و سستی نکنن در کارها. بحث بعدی مربوط به فامیل میشه، مربوط به عشیره و طایفه میشه. ما به طایفه خودمون باید توجه کنیم یا نه؟ در بخش‌های قبلی معلوم شد باید به خانواده خودمون توجه بکنیم. در این نامه خانواده یه پایگاه اساسیه دیگه، چون اصلا حضرت این نامه رو به عنوان یک پدر نوشته برای فرزند خودش. لذا معلومه که خانواده اصالت داره. در واقع در یک جامعه اسلامی خانواده اون سلول بنیادی و هسته اصلی در جامعه سازیه، برخلاف جوامع لیبرالیستی که فرد بنیاد و سلول و اون هسته اصلی هست در جامعه سازی. در اسلام خانواده هسته اصلی جامعه سازی هست. بعد از خانواده خود فامیل، طایفه، قبیله، عشیره. ما باید هوای عشیره خودمون هم داشته باشیم، نه اینکه یعنی پارتی بازی کنیم، اونا رو بی جهت ترجیح بدیم، منظور این نیست. یعنی باید صله رحم داشته باشیم، رفت و آمد داشته باشیم، در غمها و شادیها با اونها همراه باشیم. یعنی باید حواسمون به آل، طایفه، قوم، عشیره و قبیله مون باشه که اونها هم به سعادت برسن، اونها هم در مسیر لقاء الهی همراه ما حرکت رو به درستی طی کنن. حضرت سه دلیل میاره برای تکریم عشیره. یعنی چرا ما باید بزرگ بداریم، احترام کنیم و تکریم کنیم طایفه خودمون رو، بستگان خودمون رو. و اکرم عشیرتک، عشیره خودت رو که خانواده بزرگ تو هستن تکریم کن، احترام کن، مورد اعتنا قرار بده. چرا؟ به سه دلیل. یک، فانهم جناحک الذی بهی تطیر، اینها بالهای تو هستند، پر و بال تو هستند که تو با اون پرواز میکنی. تو هر مسئله ای داری همینا دور و بر تو هستند دیگه. در غمها و شادی تو عشیره تو هستند که پیرامون تو هستند. پس باید احترامشون رو نگه داری دیگه، بی احترامی نکنی، قطع رحم نکنی. و اصل کلذی الیه تسیر، اینا ریشه تو هستند که تو خب ریشت به همینا برمیگرده دیگه. تو فرزند کی هستی؟ نوه چه کسی هستی؟ برادرزاده چه کسی هستی؟ خواهرزاده چه کسی هستی؟ همینا، اینا ریشه تو هم. خودم باید هوای ریشه های خودشو داشته باشه دیگه. تو آب گیرت اومده، اونا نمیشه تشنه باشن که. دیگه محرومن، کمکشون کن، دستشون رو بگیر. اگه مسائل دینی رو نمیدونن براشون بگو. ببینید خدای متعال در قرآن کریم رسول مکرم اسلام دستور داد و انذر عشیرتک اقربین، میخوای دیگران رو به دین دعوت کنی، اول عشیره خودتو انذار کن. اول دل تو باید برای عشیره خودتو بسوزه. تو همه خلق الله رو میخوای هدایت کنی، بعد از عشیره خودت غافل باشی، که این خوب نیست. اگه همه رو بخواد هدایت کنه، از زن و بچه خودش، برادر و خواهر خودش، عمو و عمه خودش غافل باشه. حضرت ابراهیم سلام الله علیه اول از عموی خودش شروع کرد، اما تو حالا اون عمو گوش نداد. پیغمبر همینطور از بستگان خودش شروع کرد، حالا ابولهب گوش نداد. اون که گوش نده مسئولیتش به عهده خودشه. ولی ما باید مراقبت بکنیم، مواظبت بکنیم که تکلیف خودمون رو در قبال عشیره خودمون هم انجام بدیم. شما ببینید اگر تو جامعه اسلامی خانواده اصل باشه، عشیره مورد توجه مؤمنین قرار بگیره، خیلی اوضاع فرق میکنه. ما امروز بخشی از مشکلات و آسیب‌هایی که در عرصه حکمرانی داریم مال اینه که بعضی از خانواده‌ها دچار فروپاشی شدن، بعضی از عشیره‌ها دچار فروپاشی شدن. یعنی دیگه اون جمع‌های عشیره‌ای، طایفه‌ای بر محور دین و دیانت کمتر تشکیل میشه. جمع‌های اقتصادی مثلا اومده جاشونو گرفته. شرکت‌ها که به دنبال سودن جاشونو گرفتن. افراد حول منافع اقتصادی مشترک جمع میشن، در حالی که در خانواده، در عشیره شما حول منافع پایدار عشیره که بر اساس دین منافع دینی و اشتراک در فضائل هست جمع میشید. از باورهای دینی عشیره و خانواده دفاع میکنید، باورهای دینیشون رو مستحکم میکنید، فضائل رو ترویج میدید، رفتارهای دینی رو میخواید تقویت بکنید به کمک هم دیگه. و اصل و کل الذی الیه تسیر، اینا ریشه تو هستند که تو به اون ریشه برمیگردی. و ید و کل التی بها تسول، اگر به تو حمله ای بشه قدرت تو همین عشیره هستند که به کمک این عشیره تو حمله میکنی بر متجاوزان. تسولو یعنی حمله میکنی، اون کسی که به تو حمله کرده و از خودت دفاع میکنی. پس عشیره نیروی دفاعی ما هستند، ریشه ما هستند، بالوپر ما هستند. ما بعد عشیره و خانواده رو تکریم کنیم. عرض کردم این تکریم یعنی در چارچوب احکام دینی، یعنی اونها رو انذار بدیم، امر دین رو با اونها به اشتراک بگذاریم، اشتراک در فضائل، اشتراک در انجام رفتارهای دینی، اشتراک در اطاعت از خدا، رهبری الهی. میرسیم به بخش پایانی این نامه 31. این عبارتهایی که در بخش پایانی آمده به دو شکل قرائت شده، هم به شکل متکلم وحده، هم به شکل صیغه امر. متکلم وحدش اگه باشه اینطور میشه: استودع الله دینک و دنیا، من دین تو رو و دنیای تو رو به خدا میسپارم. و اسأله خیر القضاء لک فی العاجلة والآجلة و الدنیا والآخرة. و خیر القضاء یعنی بهترین تصمیم رو برای تو در آینده نزدیک و دور و دنیا و آخرت از خدا میخواهم. اما بهتر اینه که با توجه به کل نامه این قسمت رو هم ما به صیغه امر بخوانیم، نه متکلم وحده. اینجور بخونیم: استودع الله دینک و دنیا، فرزندم دین خودت و دنیای خودت را در نزد خدا به ودیعه بگذار. یعنی با خدا معامله کن، بگو خدایا دین من، دنیای من، ودیعه، امانت نزد تو، از این امانت نگه دار تا اینو شیطان از تو سرقت نکنه. منم نکن، نگو من چنین چنان، نه، بگو خدای من هرچه دارم از تو و به ودیعه نزد تو. و بخواه، واسأله خیر القضاء لک، بخواه از خدا برای خودت بهترین سرنوشت را، بهترین پیش آمد را. فی العاجلت والآجله و دنیا والآخره، اگه کلمه دنیا و آخرت نیامده بود، عاجله و آجله رو ما میتونستیم بگیم در دنیا و آخرت، چون در قرآن کریم و ادبیات دینی ما هر جا میگن عاجله یعنی دنیا، عاجله یعنی آخرت. اما چون دنیا و آخرت هم آمده و وقتی که کلمات مشابه هم معنا جمع میشن بهترینه که معناشون تفاوت بکنه، ما اینجور میتونیم معنا کنیم. بعضی از شارحان هم این رو گفتن که حرف پسندیده‌ای به نظر میرسه. عاجله یعنی اهداف کوتاه مدت، عاجله یعنی اهداف بلند مدت. تو همین دنیا بهترین سرنوشت را از خدا برای خودت درخواست کن. فی العاجله یعنی در کوتاه مدت، والآجله در بلند مدت. و دنیا والآخره، بهترین سرنوشت را از خدا برای خودت تقاضا کن در دنیا و در آخره. و سلام. خب این نامه تا تا اینجا متنش به پایان رسید. البته ما وقتی که داشتیم میخوندیم هم به برخی از دلالتهای متن نامه بر حکمرانی اشاراتی داشتیم، اما اینکه بخشهایی که ارتباط بیشتری برقرار میکنه با بحث حکمرانی چه قسمتهایی هست، این رو انشالله در جلسات بعدی پیگیری خواهیم کرد. یعنی موضوع دو سه جلسه آینده ما جمع‌بندی نامه از منظر ادب حکمرانی یا حکمرانی اخلاقی و تربیتی یا اخلاق حکمرانی خواهد بود. همه این تعابیر درسته، برای اینکه همه این مضامین در این نامه پربرکت هست. ما چون سال گذشته هم نامه 53 رو بررسی کرده بودیم و نامه 53 تمرکزش روی حکمرانی سیاسی و اقتصادی بود، نسبتی که بین نامه 31 و نامه 53 برگزار می‌کنیم این هست: نامه 31 میشه پایه و زیربنا، نامه 53 میشه روبنا. اگه بخوایم به لحاظ پژوهشی اینها رو نسبت سنجی بکنیم، در واقع نامه 31 و نامه 53 که دو تا از نامه های بلند 79 نامه مذکور در نهج البلاغه هستن، دو تا نامه هستن به قلم حضرت، هر دو تا هم مفصل. اینها هر دو به نظر من لازم و ضروری هست که امروز مورد مطالعه و بررسی و عمل قرار بگیره. این دوتا سند رو ما به شدت بهش احتیاج داریم. خب بعضی از عزیزان مطالبی رو مکتوب کردن، آقای مهندس اینها رو میگذارن که من ببینم. آقای رضانژاد فرمودن که در اینجا یعنی جنس زن ملاک نیست و مثلا اگر مردی هم نظر پایدار نداشت مصداق همین مورد هست. بله، عرض کردیم همینطوره. ضمن این که ما جمله رو اینجور معنا کردیم که طرف مشورت تو در مسائل اجتماعی چه حکومتی باشن چه نباشن فقط زنان نباید باشن، مردان هم باشن. وقتی که یک جمعی طرف مشورت ما قرار میگیرن، اگر هم داخل این جمع یکی دو نفر باشن یا دو سه نفر باشن، اقلیتی باشن که نظراتشون و تصمیماتشون پایدار نیست، اون آسیبی به تصمیم گیری ما نمیزنه. چون یکی از فواید و شاورهم فی الامر همینه دیگه. وقتی مشورت به شکل فراگیر انجام میشه، به رأی و نظر اکثریت عمل میشه دیگه. خب یه پرسش دیگری فرمودن که بعضی از متدینین الان هم توصیه میکنن در مهمانی ها سفره زنان و مردان از هم جدا باشد، که به نظرم مطابق این آیه هست. بله درسته دیگه، یعنی سبک و سیره متشرعین همینه دیگه. الان مراسماتی که توی تالارها هم گرفته میشه، این رسم دینیه دیگه. یه تالاری برای خانم هاست، یه تالاری برای آقایونه. توی خونه هم درسته همین، درستش همینه که وقتی مهمانی ها به گونه ای باشه که افراد نامحرم هم حضور دارن، سفره ها و محل نشستن ها جدا باشه تا خانم ها راحت باشن، آقایون هم برای خودشون راحت باشه. خب اگر دوستانی میخوان میکروفونشون رو باز کنند و فرمایششون رو شفاهی هم بفرماین، در خدمتشون هستیم. آقای دکتر آلغفور بفرمایید.
خوش آمدید. 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 این نامه یه تفاوتی که با نامه کتاب مالی اشتر داشت، اون نامه قالب سیاسی داره، این نامه قالب مسائل فردی داره. ولی ما به این قسمت از مبحثی که امروز رسیدیم، انگار یه طوریه، انگار خیلی با قسمت‌های قبلی در این نامه خیلی، انگار اونطور که فهمید، انگار خیلی به هم مثلا بعضی هم تو که میگن خیلی مثلا جداست یا مثلا این بار اضافه شده. میتونه حتی وقتی ما شرح ها رو نگاه میکنیم، بیشتر شهرها میگن مثلا در مسائل سیاسی و اجتماعی، مثلا تو اینطور توجیه کنم، در مسائل سیاسی و اجتماعی با زنان مشورت نکنه، یعنی باز بحث سیاسیش وارد میشه. یعنی میگم حالت یعنی دور اونا که تصور هم میکنن که این شاید مثلا اضافه شده یا یعنی که مثلا نیست، اصلا یه جوری یعنی در هر یه تفاوت حساس، تفاوت زیادی با قسمت های قبلی نامه داره. اینجا حتی قسمت اون آخرش حتی بحث عشیرم که هست باز دوباره اون بحث مثلا مسائل مثلا اجتماعی مطرح میشه.
بله ببینید یه دقتی باید بکنیم، توصیه ها برای فرد هست ولی فردی نیست همشون، یعنی مخاطب نام فرزنده، من الوالد الفان الى المولود المعمل ما لا یدرک. خب پدری به فرزندش یه سفارشاتی میکنه، پس مخاطب نامه فرزنده و اینجا امام حسن مجتبی سلام الله علیه، بعضی هم گفتن محمد ابن حنفیه است، یعنی اون فرزند دیگر امام، ولی ما عرض کردیم که نه، فرزندان معنوی حضرت امام حسن بهانه هست دیگه، ولی دلیلی نداشت که متن این نامه علنی بشه آشکار. این اصلا حضرت وقتی دارن می نویسن برای همه فرزندان معنوی خودشون در طول تاریخ دارن این نامه رو می نویسن، اما سفارشاتی که به فرزند می کنن اینطوری نیست که سفارشات هم همه فردی باشه. حالا اینو تو جنبندی من نشون میدم. لذا تو جلسات مختلفه که خاطر شریفتون باشه من تعبیر میکردم این دستور در سطوح مختلف قابل اجراست. حالا تو جنبندی این رو بیشتر مورد تاکید قرار خواهم داد. یعنی یه دستوری که حضرت میده شما میبینی که این در سطح فردی قابل اجراست، در سطح خانوادگی قابل اجراست، در سطح اجتماعی، در سطح حکومتی، در سطح حتی فراملی و جهانی. مثلا ما جلسه گذشته فکر کنم بود خوندیم، فرمود من ترک الغسته جاره، کسی که میانه روی رو ترک بکنه گرفتار ظلم و جور میشه. خب در چه ساعتی؟ فقط تو ساعت فردی یا شامل ساعت خانوادگی هم میشه یا شامل سطح ملی و فراملی هم میشه؟ این الان همه سطوح رو در بر میگیره. بنابراین مخاطب فرد، اما محتوا اختصاصی به فرد نداره. این روی کرده سیاسی البته تو بعضی از توصیه ها غلیظ میشد، تو جلسات قبل هم داشتید، روی کرده اقتصادی تو بعضی از توصیه ها غلیظ‌تر بود، روی کرده مثلا فرهنگی تو بعضی از توصیه، بعضی از توصیه ها حالت فراراه بردی داشت، حالت کلان سیاست داشت، یعنی شامل سیاست و اقتصاد و فرهنگ و همه اینها میشد. آقای رضا نژاد فرمودن که آیا جوازی برای سپردن مسئولیت و کار بیشتر از توان برای گروه خاصی مثلا نظامیان یا کسان دیگه وجود داره؟ خیر، لا یکلف الله نفسا الا وسعها. ولی به طور خاص در مورد خانم ها، چون گاهی امروز هم هست دیگه بحث فمینیست ها اینه، الگوگیری میکنن از آقایون، میگن نباید زنان مردانه بکنید شما مناسب رو، مثلا آقایون اگه تو معدن کار میکنن خب خانوم هم تو معدن کار بکنن مثلا، در حالی که تو جامعه ما اینا رو رعایت میکردن. من میرفتم ماه رمضان ها، امسال هم میرم، گاهی وقتا سالهای دیگه هم بود میرفتم حلیم میگرفتم. بعد قبل از این قضایای زن زندگی آزادی جالب بود، صف خانوم ها از صف آقایون جدا بود، معمولا هم تعدادشون کم بود، مثلا صف آقایون شلوغ بود بیشتر میمدن، یه خانم هم میومد اونجا جدا، سری حلیم خودشو میگرفت میرفت. یعنی جامعه متدینین این فرهنگ رو داشتن که حالا این خانمه بعد مراعاتش رو کرد، یا تو نونوایی ها مثلا همینطور. اخیرن دیدم که نه، یه جایی شما میری نون بخری، نمیدونم حلیم بگیری، محرم از اون میبینی که این خانم هم بند خدا اومده، میگن آقا خانم برو تو صف، و اونا میرن توی صف و بندگان خدا. حالا این کار خونه داره، کلی مسائلی داره، اصلا وایستادنش تو صف در جمع خانم ها. یعنی میخوام بگم بعضی از اقداماتی که به تقلید از جوامع دیگر تو جوامع اسلامی و کشور خود ما هم داره انجام میشه، یک باری رو دوش خانم ها میگذاره. حالا اصل این که اصلا تو فرهنگ اسلامی باید خانم بیاد مثلا نون بگیره یا یه وقتی خانم بیاد که مثلا آقا نمیتونه، در دسترس نیست، یا بچهش فرزند پسرش نیست که این کار بیرون از خونه رو بره انجام بده مثلا. این فرهنگ توی جو و جامعه مذهبی ما هست، ولی فضاهای وارداتی و تهاجم فرهنگی که صورت گرفته یه کاری داره میکنه که نه خانم آقا فرق نمیکنه، همه مثل هم. خب آقای دکتر بهنام ما رو از صدای شیرین و دلنواز خودشون محروم کردن و مکتوب فرمودن که بعد از سلام، که من هم سلام عرض میکنم خدمت ایشون و دیگر عزیزان، در برخی از گزاره ها از کلمه راهبرد استفاده شده بود. با توجه به این که راهبرد لازم است حداقل سه بخش را در خود داشته باشد، آیا استفاده از این کلمه لازم است و آیا میتوان آن را با سیاست یا خط معاشی جایگزین کرد؟ حالا اینو تو جنبندی بیشتر توضیح خواهم داد، جناب عالی هم کمک بفرمایید. این مطلب درسته که ما در راهبرد یا استراتژی باید سه بخش هدف و روش و امکانات رو توأم در نظر بگیریم. من جایی که به عنوان راهبرد اصطلاح راهبرد رو استفاده کردم، منظور من همون خط معاشی و سیاست بوده. حالا تو جنبندی این رو دقت بیشتری باز میکنم، توجه بیشتری بهش میکنم و این سه تا مؤلفه رو در نظر داشتم. یعنی وقتی شما میخواهید اونجا برنامه ای رو اجرا بکنید، حواستون باشه، تو جلسات گذاشتم گاهی مثال هایی تو همین جهت زدم که هدف خوب برای یه تصمیم گیری کافی نیست، باید متناسب با هدف خوبتون شما امکانات و راه و روش درست برای نیل به اون هدف رو هم داشته باشید. خدایا چنان کن سرانجام کار تو خوشنود باشی و ما رستگار، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.